ایستگاه پنجشنبه
خوشحال تر بود بالا
ایستگاه پنجشنبه
خب چی داریم فرید؟
تولد آلبوم به دنیا یعنی دیگه اوج ثبت احوالی رو دارم میرم جلو، از آدما گذر کردم به آلبوم ها رسیدم.
چه تولدی؟ چه آلبومی متولد شده؟
آلبوم فیث از جورج مایکل 30 اکتبر 1987 منتشر میشه. خیلی آلبومی بوده که سر و صدا میکنه، به خاطر اینکه ما جورج مایکل و صداشو قبلا توی یک بندی میشنیدیم که دو نفری میخوندن وام.
آها،
بعد وام اینجوری بگم
وام
بعد
1987 یعنی میشه 40 سال پیش؟
نه دیگه،
30 سال پیش دیگه. 30 سال پیش
دارم پیر میشم.
90 سال پیش تولد 30 سالگی آلبوم جورج مایکل.
30 سالگی آلبوم جورج مایکل. این آلبوم خیلی میترکونه، به خاطر اینکه قبل از اینم که این اتفاق بیفته و اینا از هم جدا بشن، خود جورج مایکل این احساس رو میکرده که این گروهشون خیلی آهنگاش تینیجریه و همش به فکر این بوده که تنهایی برای خودش کار کنه. از وقتی که جدا میشن دیگه شروع میکنه کار کردن، چند تا سینگل میده، همه این سینگل رو میده توی این آلبوم و این آلبوم توی گرمی جایزه میگیره. تا همین الان هم 20 میلیون کپی ازش به فروش رفته.
20 میلیون
خیلیه. 20 میلیون واقعا
بسیار خوب.
آره، میتونیم هم آهنگ رو گوش بدیم، یعنی آهنگی که اسم آلبوم رو ازش گرفتن، فیث.
یعنی چی فیث؟
ایمان. Oh, well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion, time to pick my heart up off the floor.
اوایل این هفته ابراهیم نبوی، طنز پرداز با سابقه کشورمون که در حال حاضر مقیم آمریکاست، توی توییترش مطلبی رو نوشت که حاشیه‌های زیادی براش درست کرد. نبوی توی توییترش با اشاره به کودک‌آزاری‌های اخیر اینطور نوشت: به این فکر کردین چرا اسامی کودکانی که شکنجه میشن بونیتا و سارینا و باربد و ملیکاست و سمیه و مریم و فاطمه و سارا نیست؟ این توییت خیلی ها رو تعجب زده کرد و اگه سری به توییتر نبوی بزنید میتونید صدها توییت رو در پاسخ به این توییت ببینید که البته بعضیشون هم خیلی عصبی بودن. آقای نبوی برای توضیح این توییت مجبور شد ده ها توییت دیگه بکنه تا مخاطباش منظورشو بهتر بفهمن. تو این توییت ها هم به واژه آنومی اشاره کرد، یعنی هشتگ آنومی رو تکرار میکرد تو این توییت ها، کلمه‌ای که در علم جامعه شناسی به بیهنجاری گفته میشه. ما هم برای روشن شدن این موضوع با نبوی تماس گرفتیم. من در اولین سوال ازش پرسیدم اصلا منظورش از آنومی یا بیهنجاری دقیقاً چیه؟
یه نظریه دورکایم داره توی بحث هنجارهای اجتماعی.
کیه این آقایی که گفتین؟ آقای اسمش چی بود؟
امیل دورکایم.
کیه؟
دورکایم یه جامعه شناس فرانسویست.
آها.
دورکایم در واقع من چون رشتم جامعه شناسی بوده توی دانشگاه همین چهار تا چیز خوندم ازش. دورکایم یه نظریه داره، میگه که در واقع افراد یا به هنجار رفتار میکنن یا ناهنجار رفتار میکنن یا بیهنجار رفتار میکنن. نام بیهنجار رو در واقع اصطلاح آنومی رو براش گذاشتن.
پس آنومی یعنی بیهنجار.
بیهنجار چیزی که ما میگیم
همون ناهنجار میشه دیگه.
نه کاملا فرق میکنه. ببینید مثلا فرض کنید که ما توی کشوری مثل ایران زندگی میکنیم قبل از انقلاب. یه مرد وقتی با یه زن دست میده نشانه احترام گذاشتن، سلام میکنن، دست میدن.
بله.
خب یه جامعه تغییر میکنه، یه انقلاب رخ میده توش و وقتی یه زن با یه مرد دست میده میگن که این یک کار کثیف، غیر انسانی، غیر محترمان است. خب یه بچه فرض کنید توی خونه میبینه که بابا مامانش با مهمونا در واقع روبوسی میکنن، خب این براش طبیعیه دیگه، چون این ارتباطیست که میبینه، میدونه باباش درسته، درسته، مامانش درسته و این رابطه هم درسته. ولی توی مدرسه میشنوه که این کار یه کار ناهنجاره، یه کار غلطه. در واقع هنجارهای اجتماعی بعد از یک انقلاب ممکنه تبدیل بشن به چیزی که ما میگیم ناهنجار. خب فرض کنید جامعه تغییرات فراوانی داشته باشه، 8 سال آقای خاتمی میاد یه سری تغییراتی اتفاق بیفته، جامعه ایران یه زندگی رو تجربه میکنه.
بله.
بعد 8 سال بعد آقای احمدی نژاد میاد، کل جامعه ایران مجموعه از ارزشاش تغییر میکنه. خیلی از چیزایی که تو اون 8 سال به هنجار بوده الان میشه ناهنجار.
بله.
در واقع به تدریج بعد از هر انقلابی با تغییر ارزشها و هنجارها بخشی از جامعه دچار بیهنجاری میشه.
در ادامه سوالی که برامون پیش اومد این بود که ربط آنومی یا همون بیهنجاری که آقای نبوی معتقد جامعه ایران درگیرش شده به کودک آزاری و به خصوص اسامی کودکان چیه که ایشون تو توییتش بهش اشاره کرده.
خب من ربطشو خدمتتون میگم. ببینید من اسم سارا رو که آوردم، یکی از دوستان نوشت که خب سارا رو برای چی آوردی؟ فکر کردم من منظورم اینه که آدمهایی که در واقع اسمهای مدرن انتخاب میکنن برای بچه هاشون اینا آدم های بدی هن و آدم های مذهبی آدم های خوبی هن، در حالی که اصلا منظور من این نبود.
نه اصلا منظورتون این نیست، منظورتون اینه که اون بچه ها شکنجه میشن اونا نمیشن. حالا من نمیدونم چرا.
نه منظورم این نیست. منظورم اینه جامعه ای که هویت خودشو گم میکنه. ببین ما وقتی اسم گذاری میکنیم یه اسمایی رو انتخاب میکنیم که تو جامعهمون وجود داره دیگه. مثلا فرض کن مریم، اسم دختر، مریم، زهرا، نوشین، شیرین، اینا اسمایی است که تو جامعه وجود داره.
خب الان تو جامعه اسمای دیگه هم وجود داره، اسم ملیکا و سارینا و درسته. بونیتا و باربود و اینا چیزی نیست که تو جامعه وجود نداشته باشه ها.
درسته. در واقع اون چیزی که اتفاق میفته اینه که جامعه میره به طرف یه چیزای تازه‌ای که قبلا نبوده.
خب این شاید از نظر شخصی شما باشه، به نظر من یعنی فکر می‌کنم ممکنه یعنی یه خانواده مذهبی هم ممکنه اسم بچه‌شو بذاره ملیکا،
ممکنه این کارو بکنه. ولی اون چیزی که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که وقتی که جامعه میره سراغ یه چیز تازه‌ای که قبلا نبوده.
آها.
در واقع نه مثلا فرض کن یه آدم مذهبی اسم بچه‌شو از نظر او مثلا فرض کن یه اسمی مثل سمیه اسم خوبیه، یه اسمی مثلا فرض کن پانتا ممکنه خوب نیست. از نظر او یا برعکس. ولی وقتی ما با یه سری اسامی جدید مواجه میشیم به نظرمون میاد که انگار آدم ها دارن دنبال یه هویت جدیدی میگردن که قبلا براشون مطرح نبوده و انگار میخوان از این فرار کنن.
اما بعد از این مصاحبمون با ابراهیم نبوی یه کمی چالشی شد. پس قبول میکنین که اگر که دوباره با توجه به این همه حواشی که ایجاد کرده اگه دوباره بخواین توییتو بکنین، یعنی باز هم همون توییت اولیه رو به همین شکل میکنید یا نه؟
نه نه، قطعا یه اسم شیرین رو اضافه میکنم که بگم که
یعنی واقعا فقط با یه شیرین حل میشه این توییت مسئلهش؟
آره.
آقای نبوی شما یه طنزپردازی باهوشی هم هستی، همه میشناسنت. مسئله اینه که تو این تعداد کلمات کوتاهی که تعداد کاراکترهای کوتاهی که توییتر داره یک چیزی رو نوشتین که این برای همه یک مسئله ایجاد کرده و همه به
چطوری میتونید بگید برای همه؟
نه برای همه، برای خیلی ها، برای کسانی که زیر توییت شما نوشتن و کامنت گذاشتن. میخوام اینو بگم که ما الان نزدیک به 10 دقیقه داریم صحبت میکنیم، نزدیک به 3 روز نمیدونم چند تا توییت کردین که توضیح بدین اون توییت 140 کاراکتری رو. من اینو میخوام بگم در اون 140 کاراکتر چیزی رو نوشتید که یه شایبه های ایجاد کرده. من دوباره میخوام سوال کنم آیا دوباره همین توییت رو میکنید؟
نه توضیح دقیق تری میدم یا در واقع اینو توی یک سری توییت مینویسم یا اینکه یه مطلب 200 کلمه ای مینویسم تصویرشو میذارم. برای اینکه وقتی که 500 نفر براشون مبهمه، از 10,000 نفر 500 نفر براشون مبهمه، حتما اون چیزی که من گفتم کافی نبوده.
ابراهیم نبوی در ادامه بحث سعی کرد بیشتر ربط آنومی رو به جامعه ایران برامون توضیح بده و مصادیقش هم مطرح کنه.
کل بحث اینه که جامعه ما داره میره به طرف آنومی، داره میره به طرف مجموعه ای از بیهنجاری هایی که جامعه رو به طرف یک مجموعه وسیع از بیماری های اجتماعی میبره. خشونت، انواع خشونت، تجاوز به کودکان، کودک آزاری، روابط جنسی بلا تکلیف که ما تو وبسایت های پورن داریم، پورن فارسی داریم میبینیم، اینا همش نشانه های این وضعیته. بارها من با 2-3 وبسایت حالا صحبت کردم با جای مختلف که آقا یک کسی بیاد بشینیم در این مورد حرف بزنیم، جامعه ایران داره نابود میشه. حکومت ایران هم با همه با هم دیگه دعوا دارن، آقای روحانی میخواد با اون یکی دعوا کنه، آقای خامنه ای که با همه دعوا داره و هیچ کدوم از اینا نمیفهمن که ما داریم تو چه وضع لجنی زندگی میکنیم. جامعه ایران اسوار رو داره مدرن میکنه و همون رفتارای کثافت جامعه سنتی رو داره.
دوباره با این توضیحات نبوی و ربط دادن آنومی به اسامی جدید ایرانی مجبور شدم بپرم وسط حرفاش. آقای نبوی، آخه شکنجه و اذیت و آزار کودکان هیچ ربطی به اسم نداره. من اینو میخوام بگم که ما کودکی داشتیم، فاطمه هم داشتیم، کشته شده، نمیدونم باز اسمای دیگه داشتیم، شکنجه شدن. من فقط حرفم اینه که این مطلبی که شما دارید میگید، یعنی این توییتی که کردید، هیچ ربطی به توییت‌های بعدیتون نداره. توییت‌های بعدیتون به نظرم خیلی توییت‌های خوبی بود و خیلی توییت‌های خوبی بود و درست بود، ولی توییت اولتون شایبه برای هر کسی ممکنه ایجاد بکنه که ممکنه دو تا دختر داره که اسم یکیشون بونیتا، اسم یکیشون سمیه است، به خاطر اینکه دوست داشته اسم بچه‌هاشون رو این بذاره. منظورم اینه که هیچ ربطی به شکنجه نداره این مسئله. این یه چیزیه که در جامعه اتفاق افتاده، یعنی با اسم نمیشه.
میدونم اگه قرار باشه ساده نگاه کنیم، اگه قرار باشه همین جوری که شما میگید نگاه کنیم، روزنامه نگاری نگاه کنیم، فقط یه ذره دقت نکنیم، بله همینطوره. ولی من معتقدم،
من اتفاقا روزنامه نگاری نگاه نمی کنم، من به عنوان مثل یک فرد ساده عامه مردم دارم نگاه میکنم که ممکنه اسم بچه‌شو هر چیزی بذاره.
میدونم، یه چیزی رو بذار روشن بکنیم. من قطعا در اینجا توضیح کافی و درستی رو ندادم. توییت اولی قطعا خوب نبوده، برای اینکه تعداد زیادی از آدم‌ها نتونستن این رو بفهمن. سوال براشون پیش اومد، اگه کافی بود که من 20 توضیح مجبور نبودم.
من فکر کنم اصلا کاملا اشتباه داخل این که گفتی چکن این اینها شکنجه میشن ولی اونها نمیشن، این کاملا یک فکت اصلا اشتباهیه که آوردین با بدون هیچ توضیح، یعنی شاید بعد دو سه خط دیگه توضیح میدادین.
راجع به در مادرشون شکنجه ندادن، من دارم میگم یک جامعه به این فکر بکنید. ببین در واقع اون چیزی که اشتباه شده اینه که افراد اومدن فکر میکنن که من، یعنی در واقع میگم که اینا چون اسامیشون مدرن شکنجه میشن، اونایی که اسامیشون مدرن شکنجه نمیشن.
این دقیقاً چیزیه که این دقیقاً چیزیه که فکر میکنم هر کسی در نگاه اول یا در نگاه صدام هم همینو بگیره، یعنی از فقط توییت اولتون منظورم ها،
صدام اینو نمی
منظورم فقط همون توییت
صدام اینو نمی. بسیار خوب، ببین منظور من مشخصا اینه که جامعه ای که اسمش رو عوض میکنه، ظاهر رفتارش رو عوض میکنه، شکلش رو عوض میکنه، ولی روابطش به همون شکل خشونت آمیز، زشت و کثیف هست، این جامعه جامعه‌ای است که باید بهش فکر کرد.
در ادامه از نبوی پرسیدم بهتر نبود همین حرفا رو به زبان طنز، یعنی زبونی که مال خودشه و بهش مسلط تره میگفت، این همه سوء تفاهم پیش نیاد.
واقعیتش اینه که ذهن طنز دارم من، ولی اون چیزی که نوشتم میدونی این مرز بین طنز و جدی گاهی وقتا برای من مشخصه ولی برای مخاطب من مشخص نمیشه، یعنی در واقع یه جایی هست به اسم گروتسک که تو نمیتونی بفهمی این طنزه یا جدیه، این برای من طنزه ولی بقیه اینو جدی میگیرن.
خود ازت سوال کردم اول گفتی این طنز نیست کاملا جدیه.
ببین در واقع گروتسکه آخه، ببین از نظر من آخه طنز جدیتر از واقعیت متاسفانه،
طنز تلخ. در پایان هم از نبوی پرسیدم این روزها داره چیکار میکنه.
متاسفانه مجبورم طنز روزانه بنویسم و کار کتابی که قرار بود در واقع 16 جلد قرار بود تو 3 سال تمام بشه، الان تو جلد 6 و هنوز حداقل 1 سال و نیم دیگه طول داره.
راجع به کتاب بیشتر میتونین توضیح بدین؟
آره، در واقع من 609 نفر لیست آخریست که دارم، افرادی رو ما داریم که اینا یا کارشون طنز و حجب و حزل و گونه های مختلف شوخی بوده یا اینکه در آثارشون طنز وجود داره، از قرن دوم حتی نمونه های از قبل از اسلام هم هست که من این افراد رو نوشتم، دارم راجبشون زندگی نامه نویسم، آثارشون نمونه کارشون رو میارم که میشه تاریخ طنز نویسان ایران از قرن دوم تا امروز، که الان من تو تقریبا تا مشروطه رو اومدم، یعنی تا قرن 11 و 12 رو تمام کردم.
به هر حال هرچند که این توییت ابراهیم نبوی منجر به حواشی زیادی شد، اما مطرح شدن این بحث‌ها مسلماً اگه در فضای خارج از سوء تفاهم و درگیری صورت بگیره میتونه برای جامعه ایران مفید باشه. به امید اینکه روشنفکرای ایرانی بتونن رابطه‌شون رو با بطن جامعه ایران به شکلی برقرار کنن که دیگه اینطور سوء تفاهم‌ها و درگیری‌ها اصل و ریشه بحث رو از بین نبره.
هر کسی یه شکلی خودشو میبینه تو آینه، هر کسی یه ماسکی به صورت میزنه رو صحنه، همه تو زندگی نقش منفی دارن و مثبت، همه تو این بازی نقطه ضعفی دارن و قوت، روزای بد فقط مال تو نیست،
زیبازی همه یه جایی
قسمت و سرنوشت حرف من نیست،
میسازیم از دامن و تو بردامونو،
ما همه خوبیم نه کامل، اما بعد اگه امروز بهتر فردا،
از خودش میبینه تو آینه. هر کسی ردی از خودش میذاره رو صحنه. همه تو زندگی نقش منفی دارن و مثبت، همه تو این بازی نقطه ضعفی دارن و قوت. روزای بد فقط مال تو نیست،
بازیم همه یه جایی
قسمت و سرنوشت حرف من نیست،
میسازیم از تو من و تو بردامونم.
ما همه خوبیم نه کامل، اما بعد اگه امروز بهتر فردا.
بچه ها دارن میان تو زمین و حدودن 4 دقیقه دیگه آره حدودن 4 دقیقه دیگه بازی شروع میشه. استادیوم هم پره
خیلی پر. پره
آره دیگه جا نیست اصلا. استقلالی
بازی رو گزارش کنیم همینجوری که
بازی رو گزارش کنیم. من نمیشناسم
چیه
پیدا کنم چی گزارش کنم.
خب بله تولد داریم، تولد احسان خواجه امیریه، 7 آبان 1363. احسان خواجه امیری خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده موسیقی پاپ. پدرش هم که هممون میشناسیم، ایرج، خواننده قدیمی موسیقی سنتی ایران. جالبه که خواجه امیری فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتره. بعد توی این خانواده هنرمند از 5 سالگی شروع میکنه موسیقی یاد گرفتن. از 7-8 سالگی هم کم کم میره کلاس سنتور و ویالون و پیانو رو از خواهرش یاد میگیره، الیکای خواجه امیری. در 19 سالگی به پیشنهاد قاسم جعفری برای خوانندگی سریال غریبانه انتخاب شد و اون ترانه معروفش هرچی آرزوی خوبه
مال تو.
آره خیلی مورد استقبال قرار گرفت، خیلی معروف شد. بعد دیگه چی بگم، هیچی. احسان خواجه امیری هم الگوی خودشو دکتر محمد اصفهانی میدونه توی خوانندگی. آخرین کار احسان هم هست به نام عاشق که بشی، من هفته پیش پیداش کردم، با هم گوشش بدیم.
تولد احسان مبارک.
عاشق که دلیلش واسه عاشق که همین هم واسه شاید نمیدونی، اما عشق بر همه تموم درداته. عاشق که بشی حال دل مجنونه، دست خود آدم نیست، فکر از همه جانه. عاشق که بشی مست بوی نم بارونی، چشماتو که میبندی تو خاطر
بازی داره شروع میشه. فردوسی پورم گزارشگر بازی استقلال پرسپولیس امروزه، ولی الان نمیدونم چرا حرف نمیزنه. عادل، عادل یه چیزی بگو دیگه، بازی شروع شد. شروع نشد البته.
رشاد و یادش گرامی بود به ماشکنی عزیز که بدون تبریک از بهترین دفاع راست تاریخ فوتبال کشورمون بوده. دست بگیم به خانواده آشتیانی، اردلان آشتیانی عزیز که زمان دهم تیم پرسپولیس بازی میکرد. بعد جامعه فوتبال پرسپولیس نیمه اول از راست به چپ خواهد زد و استقلال از چپ به راست. بازیکن دو تیم رو من در ارتباط قبلی که با جواد خیابانی داشتم خدمتتون معرفی کردم. یه بار دیگه سریع برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به جمع بینندگان شبکه 3 اضافه شدن بازیکنان رو معرفی بکنم. علیزاده بیرانوند، خلیل‌زاده حسینی، رسن، کامیابینیا، ماهینی، انصاری، ربیخا، امیری، علیپور و منشا یازده بازیکن منتخب برانکو ایوانکوویچ هستند. در تیم استقلال هم حسینی دروازه‌بان هست، حیدری، چشمی، مجید حسینی، ابراهیمی، قربانی، باقری، زکیپور، غفوری، شجاعیان و اسماعیلی دیگر بازیکن این تیم رو تشکیل میدن. بیرانوند رفت، یه خوشبش جدی هم داشت با سید مهدی رحمتی. بازی رو بازیکن استقلال آغاز میکنن. سکر پس سید جلال برده که زمین این ور
انتخاب معمولت داربیا رادیو فردا میشنوید
در عکس اینو در نیمه اول
پنجشنبه است، ولی خب
دیده بودیم
قبل از اینکه بازی شروع شه. بخشی از گزارش بازی رو هم داریم میشنویم از عادل فردوسی پور، معرفی بازیکن‌ها. بازی شروع شد دیگه، برید بازی رو ببینید دیگه ول کنید دیگه، رادیو فردا است و پنجشنبه اینا، برید بازی ببینید. من متاسفم واقعا هانا جان. بریم سراغ ایستگاه بین‌الملل و هانا کاویانی که اصلا دیگه هیچ کی نمیشنوه این بخشو، همه دارن فوتبال میبینن.
بله، این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیفر اند نیفر اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سود.
بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل.
آنا سلام.
اینجوری دیگه مردم دعوت میکنیم بیان بشنم.
من دعوت نکردم،
اینقدر خبرهای بسیار مهم و قشنگ من برای
میگم میخوای بزن فوتبال ببینیم با هم،
من
بگم صدای فوتبال رو گزارش کنیم بذاریم گزارش بره بشینیم ببینیم دیگه.
دیگه حالا شاید همه فوتبال دوست نداشته باشن.
آره راست میگی، شاید همه فوتبال دوست نداشته باشن،
مثلا بسکتبال دوست داشته باشه.
خب هیچی ولش کن، من رو میکنم این برما. چرا من نمیدونم چرا تلویزیون گذاشتین تو استودیو، حواس آدم پرت میشه. خب چه خبر هانا؟
سلام
خوبی؟
دیدی الان داشتم میمدم داشتم فکر میکردم که ببین چقدر واقعا بی‌طرفانه من عینک قرمز زدم، بروز آبی پوشیدم.
آها همه رو بالانس کردی.
آره حتی گوشواره
گوشواره‌هاش هم قرمزه.
قرمز آبی،
قرمز آبی.
دیدی همه رو آبی.
خب بریم ببینیم که آقا فوتبال رو ول کنین، خانم آقایون دقت کنین، فوتبال رو ول کنید، دقیقا مهمه اینجا. یه خانومی داره تو انتخابات روسیه شرکت میکنه، مثلا بیا و ببین. خب راجع به خانومه مقدار صحبت کن، من اصلا حواسم پرت شد الان یه لحظه دوره یاد خانومه افتادم.
خانومه یه خانومه جوانیست به اسم کسنیا سابچاک.
سنیا سابچاک.
آره کسنیا سابچاک.
چند سالشه؟
خانمی حدودا فکر میکنم 36 ساله ایناست. این خانم پدرش
مجرده؟ متأهله؟
نه متأهله، بچه داره.
هیچ
و ببین اینا رو میگی بعد اون وقت میگن ما سکسیستیم و حرفای ضد زن میزنیم و اینا ها.
حال شما اگه اینا رو نگی نمیگن، اگه شما این حرفا رو کامنت های اینطوری ندی هیچی نمیگن.
نه ببین
خب خانم مناسبی، خانم خوشگلیه دیگه، حالا چیکار کنیم؟
خب
بخاطر
اینکه به هر حال خب خودش هم آدمی بوده که این همه سال
بفرمایید
چیز میکرده این همه سال به عنوان یکی از آدمایی که فرزندان الیت.
الیت یعنی چی؟
الیت یعنی مثلا این جامعه حالا نفهم روشن فکره، اونایی که خیلی سخته نمیشن
آقا الیت چی میشه یکی بگه؟
سطح بالا.
سطح بالا. خیلی
کمک کردن، خیلی متشکرم بچه ها.
نجاتمون دادن. تلویزیون روشن کردی فوتبال اونجا پخش میشه.
تو داری فوتبال نگاه میکنی، من که روم به تو.
نه ببین، این خانم سابچک مسئلهش اینجاست که فرزند بسیار آدم مهمیه، از جمله منتورای ولادیمیر پوتین بوده، شهردار سن پترزبورگ بوده.
همش داره خارجی حرف میزنه.
نه دیگه، منتور یعنی کسی که از لحاظ فکری آقای پوتین خیلی دنبالش میکرده و تاثیرگذار بوده در ذهن.
عصبی نشو شنونده های ما خیلیشون انگلیسیشون خیلی خوب نیست.
نه ترجمه نه ببخشید، یادم رفت. خب
اشکال نداره، فارسی رو پاس بده.
فکر کنم منتور ولی استفاده میشه.
استفاده نمیشه.
نمیشه. ببین این خانم سابچک رو نمیذاری تمومش کنم.
اصلا ببین مطلب چیزی میخوام روش بمونیم همینطوری.
خانم سابچک بهش میگن پاریس هیلتون روسیه.
بیا بعد تو به من میگی نمیدونم میگن
چون یه زمانی بازیگر بوده، خیلی خانمی بوده که حرف و حدیث دور و برش زیاد بوده، بعد اومده شده مجری تلویزیون، یه برنامه خیلی پر حرف و حدیث داشته، مصاحبه های خیلی جنجالی میکرده.
شما برید سرچ کنید اسم این خانم کسنیا سابچاکو، شما عکس‌ها رو ببینید بعداً بیاد ببینید.
بعد این خانم چند سال پیش مثلا حدوداً 30 سالش که بود یهو تصمیم گرفت که وارد عرصه سیاست بشه، در صحبت‌های مطرح کرد که بوی اپوزیسیون بودن میداد و اینها، اما الان حالا اومده میگه که میخوام رئیس جمهور شم و بجلد رقابت بکنم با کسی مثل رهبر روسیه ولادیمیر پوتین.
من که رای میدم.
یا رهبر اپوزیسیون روسیه الکسی ناوالنی که الان مطرح ترین چهره اپوزیسیون روسیه است. و این دو مرد حالا یک رقیبی دارن به اسم خانم کسنیا سابچاک، که البته خیلی ها میگن که این خانم سابچاک دست نشانده کرملینه، یعنی منتقدای خیلی سفت و سختی داره. میگن اگر کرملین نمیخواست که ایشون کاندیدای ریاست جمهوری بشه، ایشون نمیتونست کاندیدای ریاست جمهوری
یعنی
بشه.
آقای پوتین نظری
بله رو داده
نظری داره.
آره
ایشون.
آره
معظم لیبر.
البته اینو میگم این یه سری منتقدای خیلی سفت و سخت سابچاک دارن این حرفو میزنن، ممکنه که گروهی هم در روسیه باشن که علاقمند باشن که یک جوان، یک زن، یه آدم پیشرو، یه چهره مطرح بیاد و نامزد ریاست جمهوری بشه. خلاص خیلی سر و صدا کرده در روسیه این داستان انتخابات، و انتخابات چند ماه دیگه برگزار میشه. خانم سابچاک هم اگر بخواد که یعنی برای اینکه به عنوان نامزد رسمی مطرح بشه باید 300 هزار تا امضا جمع بکنه، که البته به نظر میاد کار سختی براش نباشه.
میتونیم کمک کنیم
اگه تو علاقه مندی، حتما معرفت میکنم. آره اینطوری.
بسیار خوب، کی هست انتخابات؟
صدا رفت.
انتخابات روسیه کیه؟
انتخابات روسیه آخر زمستون اوایل بهار.
بسیار خوب، حالا تا اون موقع پس وقت داریم که هر هفته راجبش صحبت
هر هفته کنیم. میتونیم بپردازیم
یک بخشی رو حتما بذاریم.
آره
برای
حتما.
خب از انتخابات بسیار جذاب روسیه بریم به انتخابات نچندان جذاب کنیا. حالا اشکال نداره.
چرا؟ کنیا هم بسیار جذاب داستانش. به این
داستانش
دلیل
جذابه
که...
ولی
نه انتخاباتش هم جذابه به این دلیل که البته نمیدونم چرا اینطوریه، ولی معمولا خبرهای آفریقا، خبرهای به این اهمیت در آفریقا هم حتی آنچنان مورد توجه قرار نمیگیره. کنیا از اون کشورهاییست که انتخابات توش همواره جنجال برانگیز بوده، دائم انتخابات برگزار شده. این آقای اودینگا که رهبر اپوزیسیون کنیاست، این آقا قبلا هم شرکت کرده بود، باز شکست خورده بود از رئیس جمهور کنونی و باز یک انتخابات برگزار کردن اینها حدود یک ماه نیم دو ماه پیش، و اون انتخابات اپوزیسیون بهش اعتراض داشت.
خب
شبیه به شاید اون چیزی که ما 88 در ایران دیدیم. اپوزیسیون اومد گفت این انتخابات عادلانه برگزار نشده، کمیسیون انتخابات درست نکردن، تقلب شده و اینها، و به یک باره در یک اقدام بسیار شگفت انگیز دادگاه عالی اومد رأی داد و گفت که نتیجه انتخابات رو باطل می‌کنیم و این انتخابات دوباره باید برگزار شه. یکی از دلایلش هم اینه که دفعه قبلی که این اتفاق در کنیا افتاد و انتخابات مناقشه برانگیز شد، در اعتراضات تعداد بسیاری مردند در خیابان‌های کنیا. از همین جهت
درگیری
خیلی درگیری بسیار شدید شد. حالا این بار اومدن ملغا کردن، گفتن یه تغییراتی باید در کمیسیون انتخابات بشه. همون موقع هم اپوزیسیون با اینکه بسیار جشن گرفت این تصمیم رو، گفت اما باید این تغییرات انجام بشه که 60 روز دیگه دوباره انتخابات برقرار شه. تغییرات اونطوری که اپوزیسیون میگه و انجام نشد و انتخابات برگزار میشه با یک دونه کاندیدا، چون کاندیدای
اپوزیسیون آره. خب دیگه چرا انتخابات برگزار میشه؟
که بگن انتخابات برگزار شده دیگه.
خب چه مسخره بازی.
اپوزیسیون کشید کنار، گفت من در این انتخابات شرکت نمی کنم.
آقا تحریم میکنیم ما انتخابات کنیا رو؟ یعنی چی؟ یه نفر آدم رفته اونجا که چی میخوای رأی به کی؟ خب دیگه کسی دیگه نیست که چه انتخاباتی.
آها اما
واقعیت جدی میگی؟ آره. شوخی اینا؟
نه اینا همش جدیه. ببین ولی مشکل اینجاست که اپوزیسیون هم خودش از یک جهت مورد انتقاد اینجا، به خاطر اینکه نه تنها میگن که ما شرکت نمی کنیم، بلکه رهبرای اپوزیسیون از مردم خواستن که به خیابون بیان و آها. این خودش جای نگرانی وجود داره که امشب یا فردا صبح ما خبرهایی از کنیا دریافت بکنیم مبنی بر اینکه اعتراضات به درگیری کشیده و خونهای ریخته شده و این خب به مسالمت آمیز تموم نشده اوضاعش. خلاصه
بسیار خب، ببینیم که چی میشه. هفته دیگه برامون بگو که چی شد
حتماً.
کنیا، چون ما پیگیری نمی کنیم خیلی خبرهای انتخابات کنیا رو، میذاریم خودت بمون بگیم.
من حتما دنبال میکنم.
اما یه مطلب دیگه بگم، چون من پشتم به تلویزیون گل زدن نه گل زدن بگو، یعنی یه دفعه یه دادی چیزی بزن بفهمیم که گل زدن.
میترسم مردم بابا.
نه اشکال نداره.
خب
یه مطلب دیگه هم مونده خیلی مهمه، یه قوانین جدید مسافرتی آمریکا بحث کرده.
چون خیلی فرودگاه دوست داری برات میگم. ببین داستان اینجاست که چند ماه پیش آمریکا اعلام کرد که از یه سری از پروازهایی که از خاورمیانه خصوصا کشورهای مسلمان، اکثریت مسلمان که پروازهای مستقیم به آمریکا میره،
درسته.
مثلا پرواز هواپیمای امارات وقتی که به آمریکا میره، مسافرها نمیتونن وسایل الکترونیکی با خودشون داشته باشن، مثلا لپتاپ. تو چقدر دوست داری لپتاپ تو باز می‌کنی توی هواپیما نشستی
بله.
فیلم توش نگاه می‌کنی
بله.
اینا گفتش داش گل می‌شد. نه
خب
گفتش که چیزه، گفتش که اینا نمیتونن لپتاپاشونو بیارن. خلاصه خیلی درد سر کشیدن این شرکت‌های هواپیمایی، قولای هواپیمایی دنیا که مثل امارات، مثل سایر هواپیمایی که از ترکیه یا قطر یا عربستان میرن به
باید.
اتفاقی که افتاد این بود که این کشورها، این شرکت‌های هواپیمایی موفق شدن بعد از چند وقت این محدودیت رو بردارن، چون یه دستگاه‌های اسکنری آوردن توی فرودگاه گذاشتن که میشد وسایل الکترونیکی رو توش دقیقاً دید که چه اتفاقی میفته و اینا میتونستن ببرن تو هواپیما. اما حالا اتفاقی که افتاده اصلا ربطی به یک کشور دو کشور نداره، همه پروازهایی که از چین تا قطر تا بروکسل، هر کی به سمت آمریکا مستقیم پرواز میکنه
خوب.
یک محدودیت‌هایی رو، محدودیت که به نوعی نظارت بیشتر میکنن برای اینکه کی سوار هواپیما میشه، سوال‌های بیشتری میکنن. البته
بعد الان لپتاپ یعنی نمیتونیم توی
نه الان میتونی ببری
میشه.
آره الان میشه، منتها خیلی بیشتر سعی میکنن سوال جواب بکنن. قبلا
یعنی
همین اتفاق میافتاد، مثلا از تو میپرسیدن قبلا وقتی که میرفتی چمدونتو بدی تو فرودگاه، ازت میپرسیدن چمدونتو خودت جمع کردی یا کسی جمع کرده، کسی بهت بسته ای داده که تو چمدونت گذاشتن. این گونه سوال‌ها رو بیشتر خواهند پرسید و از امروز این قوانین رو دارن اجرا میکنن. البته گزارش‌هایی
در پروازهایی که به سمت آمریکا
مستقیم
به سمت
آمریکا، اما من گزارش‌هایی که امروز میخوندم مثلا از دبی، از چین، از ژاپن، جواب‌هایی که کارمندای بخش امنیت فرودگاه‌ها دارن میدن خیلی متفاوته و هنوز طبق معمول همیشه وضعیت کاملا مشخص نیست که چه
نامشخصه. بسیار خوب، لپتاپم دیگه نمیتونیم ببریم.
چرا بابا ببر
چه زندگیه. استقلال پرسپولیس هم گل نزدن، دقیقه 12:00.
من برم پس نگاه کنم.
باشه.
تو کار
خیلی ممنونم. هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه هانا کاویانی.
Said that we would always be Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes you'd tell me you won't be there.
کار Without You رو میشنیدیم، آبیچی با ساندرو کاوازا.
بله،
چه خبر دیگه؟ چی داریم چی نداریم؟
اتفاقات هنری طبق معمول هفته پیش گشتم، دوتا کنسرت داریم.
صدات بهتر شده، تمرین کردی؟
صدا هم آره آب خورد. آره، دوتا کنسرت داریم، یکی داخل ایران یکی بیرون از ایران. اونی که داخل ایرانه یه اتفاق خیلی معاصر و جدیدیه که در عرصه اتفاقات و ایونت های میان رشته‌ای خیلی نظر منو جلب کرد به خودش. یه موسیقی پرفورمنسه.
آها.
آره، یعنی یه جورایی هم کنسرته هم یه پرفورمنسه، مثلا یکم ویژوال و تئاتری طور
آرتیستیک.
بامداد افشار رفته صداها و یه قصه هایی که توی شهر داره اتفاق میفته اینا رو تبدیل به ساز کرده و این با این سازا صدا در آورده، موسیقی درست کرده. خیلی کار قشنگ و دوست داشتنی بود، من خیلی دوست داشتم. الان داره
کجا اجرا میشه؟
سالن نمایش پالیز. من نمیدونم کجاست، ولی اتفاقا احتمالاً اگر سرچش کنین پیداش میکنین.
دفعه بعد سرچش کن پیداش کن بگو کجاست.
آدرس بده. تبلیغ.
اشکال نداره.
بعد قبلا به عنوان پرفورمنس موسیقیایی توی گالری محسن هم اجرا شده، اما الان تغییر کرده به یه قسمت نمایش اضافه شده که کارگردان اون قسمت آقای آتیلا فسیانیه.
اینی که الان میشنویم،
اینی که الان میشنویم یه تیکه از اون موزیکایی که توی این اتفاق میفته.
کار بامداد افشار.
کار بامداد افشار.
کار به اسم میل.
چخ چخ چخ
خب اون اتفاق خارج از ایران،
اتفاق خارج از ایران، بازم آرتیستش ایرانیه، علیرضای قربانی برای اولین بار در جشنواره موسیقی وومکس کنسرت داره. آها. وومکس جشنواره‌ای که بهش میگن وومکس دی ورلد میوزیک اکسپو، همه ناشران و فعالان حوزه موسیقی در جنوب لهستان امسال این جشنواره برگزار میشه، همه اونجا جمع میشن و یه سری کنسرت و اتفاق و همه چیز اونجا هست. علیرضا قربانی هم اونجا کنسرت داره فردا و 29 هم یه کنسرتی داره در وین در سالن هاوس.
هاوس؟
هاوس وین.
هاوس وین. یه کار از علیرضا قربانی بشنویم.
آره، زندگی.
برمیگردیم.
زندگی خوب است که گیری دلبری فروشی هر دو جهان بر یک تار مور، خنده اش عشق است و روح است و جان است، رویش آمیز هر دو جهان است، چون نگاهش یک او روی ماش بر اون استانبول بوی گل داد.